این مجموعه را به صدها نفوس مقدسی که در وقایع اخیر ایران به شهادت رسیدند تقدیم می‌داریم. خاطره دو تن از آنان هنوز در یادم باقی است. یکی بهی خانم نادری و دیگری پروفسور منوچهر حکیم. بهی خانم معلم درس اخلاق و پروفسور حکیم استاد دانشگاه من بودند. هر دوی این عزیزان به همراه سایر اعضای محفل روحانی ملی ایران 17 سال قبل به شهادت رسیدند.
از خلال این روزنه تاریخ و اصول دیانت بهائی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. البته مطالعه این دیانت عمری به طول می انجامد، بنابراین این شرح مختصر به هیچ وجه نمی تواند کامل باشد. از لحظه‌ای که انسان به حضرت بهاءالله ایمان می آورد، شعله ایمان در وجودش روشن می شود و اگر معلومات خود را در این مورد زیاد نکند، هر لحظه بیم آن می رود که این شعله در معرض بادهای سخت امتحان قرار گیرد و خاموش گردد. برای اینکه محبت حضرت بهاءالله در قلب ما جایگزین شود، لازم است که اول آن وجود مقدس را بشناسیم. با محبت به آن ذات مقدس به آسانی خواهیم توانست از تعالیم و قوانین او اطاعت کرده بهائی حقیقی بشویم. حضرت عبدالبها می‌فرمایند بهائی حقیقی کسی است که ایمان خود را با زبان بیان کند، در قلب خود جای دهد و عملاً آن را نشان دهد. با وجودی که این گفتار حکم یک مجموعه را دارد که همه مطالب به هم مربوطند، اما جهت سهولت درک مطالب را در طی 9 فصل بررسی خواهیم کرد. امیدواریم که این مختصر دوستان را به مطالعه عمیق این دیانت تشویق نماید.
فصل اول، تاریخ دیانت بهائی. حضرت باب. معنای باب در و دروازه است. القاب دیگر مبارک حضرت اعلی و نقطه اولاست. در 23 ماه می در سال 1844 میلادی، هنگامی که یک جوان 25 ساله تاجر از اهالی شیراز به نام سید علی محمد به ملا حسین که یکی از طلاب با علم و دانش وقت بود اظهار امر کرد، لقب باب را برای خود برگزید و اظهار نمود که از طریق او مردم به ظهور بزرگتری که به زودی ظاهر خواهد شد پی خواهند برد. ظهور حضرت باب شباهت زیادی به ظهور یوحنا در دیانت مسیحی داشت که قبل از ظهور حضرت مسیح مردم را برای آمدنش آماده ساخت. چون تعالیم حضرت باب به سرعت در بین مردم پراکنده شد و مورد استقبال قرار گرفت، مقامات حکومتی و پیشوایان مذهبی که در دولت ضعیف و فاسد آن زمان قدرت فراوانی برای خود کسب کرده بودند، از بیم به خطر افتادن موقعیت خود با تمام قوا به مبارزه بر علیه آن حضرت برخواستند و به زودی حضرت باب را دستگیر کرده به زندان افکندند. در عرض 6 سال حیاتش بعد از اظهار امر، در حدود 20,000 نفر از پیروان آن حضرت به شهادت رسیدند. این پیروان که به نام بابی مشهور شده بودند، دچار شکنجه های طاقت فرسایی شدند که ذکرش ممکن نیست. اولین 18 نفری که بدون خبر از یکدیگر حقانیت حضرت باب را دریافته ایمان آوردند، به لقب حروف حی مفتخر شدند. یکی از حروف حی خانمی بود به نام قرة العین که چند سال بعد حضرت بهاءالله به او لقب طاهره را عنایت فرمودند. او برای اولین بار حجاب را از چهره خود برداشت و آغاز عصر جدیدی را که در آن زنان دارای شخصیت و حقوق مساوی با مردان خواهند بود اعلان نمود. آخرین فرد از حروف های که به لقب قدوس مفتخر شد، با آنکه بیش از 22 سال از عمرش نمی گذشت، از لحاظ مقام روحانی بعد از حضرت باب قرار گرفت. اکثر حروف های جان خود را در راه عقیده و ایمان خود نثار کردند. شهادت معجزه آسای حضرت باب در تاریخ 9 جولای 1850 در تبریز واقع شد. آن حضرت در مقابل شلیک 750 نفر سرباز محفوظ ماندند، ولی برای دفعه دوم گلوله های آتشبار به مقصد خود رسیدند. این واقعه باور نکردنی در روزنامه های غرب انعکاس یافت.
حضرت بهاءالله. با آنکه زندگانی و دوره امر حضرت باب کوتاه بود، ولی در همین مدت کوتاه مأموریت الهی آن حضرت که عبارت از آماده ساختن پیروان خود برای ظهور حضرت بهاءالله بود به هدف خود رسید. حضرت باب در کتاب آسمانی خود که نامش کتاب بیان است، بیانی به عربی به این مضمون می‌فرمایند: خوشا به حال کسی که نظر خود را متوجه به نظم بدیع حضرت بهاءالله نماید و به شکرانه خداوند بپردازد. در سال 1863 حضرت بهاءالله خود را مظهر موعود حضرت باب و کلیه کتب مقدسه قبل اعلان فرمودند. تاریخ حیات حضرت بهاءالله جداگانه در فصل دوم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
حضرت عبدالبها. حضرت بهاءالله در وصیت نامه خود به نام کتاب اهدی، پسر ارشد خود حضرت عبدالبها را به عنوان تنها مرجع موثق و مجاز برای تفسیر و تشریح تعالیم الهی تعیین فرمودند. حضرت عبدالبها زندگانی خود را وقف خدمت به امر الهی فرمودند. نام ایشان عباس و تولدشان مقارن اظهار امر حضرت باب در 1844 بود و صعود آن حضرت در سال 1921 واقع گردید. با آنکه حضرت بهاءالله القاب متعددی از قبیل سرکار آقا، قسم اعظم و سر الله به آن حضرت عطا فرموده بودند، ولی ایشان خود را عبدالبها لقب دادند به معنای بنده بها. آن حضرت در تمام دوران تبعید و زندان به همراه پدر بزرگوارشان بودند و حتی 16 سال بعد از صعود حضرت بهاءالله زندانیان وجود ادامه یافت. در 7 سال آخر ایشان اجازه خروج از شهر عکا را نداشتند. پس از آزادی از زندان حضرت عبدالبها به مصر و اروپا و سپس در سال 1912 سفری 7 ماهه به سرتاسر امریکا و قسمتی از کانادا فرمودند و در شهرهای مختلف، کلیساها، دانشگاهها و منازل افراد امر حضرت بهاءالله را اعلان فرمودند. سنگ بنیاد مشرق الاذکار امریکا که در شهر ویلمت واقع است به دست مبارک نهاده شد. ساختمان مقام اعلی که مرقد حضرت باب است در دامنه کوه کرمل واقع در اسرائیل، در محلی که حضرت بهاءالله تعیین فرموده بودند، بنا شد. ساختمان مشرق الاذکار اشقاباد که اولین مشرق الاذکار دنیا و در ایالت ترکستان روسیه واقع بود، در زمان حضرت عبدالبها به پایان رسید. در بین آثاری که از آن حضرت باقی مانده، می توان از 26 تا 27 هزار لوح و چندین کتاب نام برد. حضرت عبدالبها مرکز عهد و میثاق حضرت بهاءالله و مسئله اعلای تعالیم بهایی به شمار می روند. صعود آن حضرت در سال 1921 واقع شد و رمز مطهر یعنی جسد پاک ایشان در اتاق جنب مرقد حضرت باب به خاک سپرده شد.
حضرت شوقی ربانی ولی امرالله. تعیین حضرت عبدالبها به عنوان مرکز میثاق از جانب حضرت بهاءالله باعث حفظ اتحاد و یگانگی در بین پیروان این آیین گردید. حضرت عبدالبها نیز در الواح وصایای خود حضرت شوقی ربانی را که نوه ارشد ایشان بودند به عنوان ولی امرالله منصوب فرمودند تا این اتحاد در بین بهائیان محفوظ بماند. حضرت ولی امرالله آخرین مفسر و مبین آثار حضرت بهاءالله هستند. ایشان در عکا متولد شدند و در زیر توجه پدر بزرگ بزرگوارشان پرورش یافتند. در ایام جوانی به عنوان منشی انگلیسی زبان در خدمت حضرت عبدالبها بودند. در سن 24 سالگی هنگامی که در دانشگاه اکسفورد انگلستان به تحصیل مشغول بودند، حضرت عبدالبها صعود فرمودند. در همین سن بود که شوقی ربانی مسئولیت ولایت امر را به عهده گرفتند و در طول 36 سال خدمات شبانه روزی که در سال 1957 با صعود آن حضرت پایان یافت، با طرح نقشه‌های متعدد تبلیغی، موجبات توسعه و انتشار وسیع دیانت بهایی را در سراسر جهان فراهم نموده، نظم اداری بهایی را به صورتی که حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها در نظر داشتند به مرحله اجرا گذاردند. از جمله خدمات ذی قیمت آن حضرت ترجمه آثار حضرت بهاءالله به انگلیسی، تکمیل ساختمان خارجی مقام اعلی، ساختمان بنای دارالآثار بین المللی بهایی، تنظیم و تزیین باغات اطراف روضه مبارکه یعنی محل مرقد حضرت بهاءالله و همینطور مقام اعلاست که در عرض اقدس واقعند. در بین آثار حضرت شوقی افندی میتوان از هزاران الواحی که به سراسر جهان فرستاده شد و کتابهای ایشان نام برد. آن حضرت در سال 1957 میلادی در سن 60 سالگی در شهر لندن انگلیس صعود کردند و مرقدشان در همان شهر قرار دارد. آخرین نقشه یعنی نقشه 10 ساله تبلیغی حضرت ولی امرالله در سال 1963 تکمیل گردید و در آن سال 56 محفل ملی جهان اعضای اولین بیت العدل اعظم را انتخاب نمودند.
بیت العدل اعظم. حضرت بهاءالله در کتاب مقدس خود به نام کتاب اقدس تشکیل بیت العدل اعظم را معین فرمودند. حضرت عبدالبها در الواح وصایای خود تأکید فرمودند که مرجع اهل بها کتاب اقدس است و اگر مطلبی در آن کتاب واضح و مشخص نبود باید به بیت العدل اعظم مراجعه شود. همینطور می فرمایند که بیت العدل اعظم مرجعی است مسون از خطا. 9 نفر اعضای بیت العدل اعظم هر 5 سال یک بار انتخاب می شوند. آخرین انتخاب در سال 1993 توسط 165 محفل روحانی ملی از سرتاسر جهان صورت گرفت. این خود به خود نشان می دهد که در 30 سال اخیر نظم اداری بهایی در جهان 3 برابر و تعداد مؤمنین به دیانت بهایی 11 برابر شده، یعنی از 500,000 به 500,000 نفر افزایش یافته است. بر طبق آمار دایره المعارف بریتانیا، دیانت بهایی بعد از دیانت مسیحی دومین دیانتی است که در عالم پخش شده است.
دوره دیانت بهائی. یکی از عناوین حضرت محمد پیغمبر اسلام خاتم الانبیا است. معنای این عنوان این است که با بعثت حضرت محمد دوره ظهور نبی، یعنی کسی که ظهور آینده الهی را پیشگویی می کند، به پایان رسیده است. با ظهور حضرت باب در سال 1844 کور بهائی که انگلیسی آن The Baha'i Cycle است آغاز شد. این کور زمانی است که جمیع پیامبران گذشته به آمدن آن بشارت داده و کلیه ادیان برای فرارسیدنش روز شماری می کنند. طول این دوره 500 هزار سال، یعنی 5 هزار قرن خواهد بود. اولین مرحله در این کور دور دیانت بهائی است که به انگلیسی آن را بهای ایرا می خوانند و حداقل 1000 سال ادامه خواهد یافت. پس از آن پیامبر دیگری ظاهر خواهد شد. مطابق فرموده حضرت بهاءالله، ظهور پیامبران الهی در این جهان پایانی نداشته و ادامه خواهد یافت و تا زمانی که عالم انسان وجود دارد به تعالیم الهی نیز احتیاج خواهد بود. دور بهایی از 3 عصر تشکیل یافته است که عبارتند از عصر رسولی یا The Apostolic Age، عصر تکوین The Formative Age، عصر ذهبی یا طلایی The Golden Age.
عصر رسولی، این دوره که در سال 1844 با اظهار امر حضرت باب آغاز شد، با صعود حضرت عبدالبها در 1921 خاتمه یافت. جانبازی ها و فداکاری های بی نظیر این عصر فتوحات فراوانی را نصیب دیانت بهائی کرد. مؤمنین اولیه این عصر به عنوان مطالع انوار که انگلیسیان The Dawn Breakers می باشد معروف هستند. تا زمان حضرت عبدالبها تعداد شهیدانی که جان خود را نثار عقیده و ایمان خود کردند به 30,000 نفر بالغ شد. با مطالعه وقایع این عصر خواهیم توانست متوجه شویم که چگونه این درخت الهی با خون هزاران نفر شهید آبیاری و بارور شده است.
عصر تکوین نام دیگر این دوره عصر تحول است که انگلیسی آن The Transitional Age می باشد. این دوره با شروع ولایت امر و تعیین حضرت شوقی ربانی بر طبق الواح وصایای حضرت عبدالبها در سال 1921 میلادی آغاز شد. مؤسسات بهایی در این عصر بنیانگذاری شده، ادامه آن تا قرن ذهبی خواهد بود. اضطرابات و مصیبت‌های بدون سابقه عالم انسانی را به زانو در خواهند آورد و این بلاهای مختلف و امتحاناتی که برای بهائیان پیش خواهد آمد سبب فتوحات گوناگون برای این امر خواهد شد و شالوده عصر ذهبی، یعنی دوره‌ای که ملکوت الهی بر روی زمین مستقر می‌شود، ریخته خواهد شد. وظیفه ما قیام به خدمت و اطمینان به قدرت شکست ناپذیر این دیانت است. ولی قبل از هر چیز باید خود را آماده کنیم و زندگانی خود را با دستورات حضرت بهاءالله مطابقت دهیم. فقط در آن صورت است که کلام ما جاذب قلوب خواهد بود. حضرت ولی امرالله و بیت العدل اعظم برای هماهنگ ساختن فعالیت بهائیان جهان نقشه های مختلف تبلیغی طرح نمودند. این نقشه ها که تحت عنوان نقشه های 3 ساله، 7 ساله و غیره به احبا داده شده، تا فتح نهایی روحانی کره زمین ادامه خواهد یافت. کلیه این نقشه ها بر اساس الواح 14 گانه است که از جانب حضرت عبدالبها خطاب به احبای آمریکا و کانادا در سالهای 1916 و 1917 صادر گردیده است و به نام فرامین تبلیغی حضرت عبدالبها انتشار یافته است. این الواح را به انگلیسی The Tablets of the Divine Plan می نامیم.
عصر ذهبی، تقسیم تاریخ به کور، دور و عصر توسط حضرت ولی امرالله صورت گرفت. آخرین عصر که عصر ذهبی است، موقعی است که صلح اکبر با بلوغ عالم انسانی به عرصه وجود خواهد آمد. در این عصر سرتاسر کره زمین بر طبق تعالیم و قوانین کتاب اقدس اداره خواهد شد. کره زمین حکم یک وطن و ساکنان آن هم وطنان یکدیگر محسوب خواهند شد. تعصبات گوناگون از میان خواهد رفت و افراد در ثروت و فقر تعادل خواهد یافت. در تمام جهان یک زبان و یک خط رایج خواهد شد. توضیحات این عصر مفصل است، ولی با محدودیت وقت کافی است که این نکته را گوشزد کنیم که عصر ذهبی دیانت بهایی همان دورانی است که کلیه پیغمبران و کتب مقدسه به آن بشارت داده، پیروانشان در انتظار آن روز شماری می کنند.
فصل دوم، تاریخ حیات حضرت بهاءالله. حضرت بهاءالله که نام اصلی ایشان میرزا حسین علی بود، در 12 نوامبر 1817 میلادی در یک خانواده ممتاز و سرشناس در تهران متولد شدند. آثار ذکاوت و هوش ذاتی از اوان کودکی از حرکات ایشان نمایان بود. برخلاف سایر فرزندان ثروتمندان، حضرت بهاءالله توجه فراوانی به نیازمندان و بیماران داشتند و به زودی به عنوان پدر یتیمان مشهور شدند. در 18 سالگی با آسیه خانم که دختری از خانواده نجبا و ثروتمندان آن دوره بود ازدواج کردند. در سن 22 سالگی پدر خود را از دست دادند و مقام پدرشان در دربار شاه برای ایشان به ارث باقی ماند. با آنکه صدر اعظم وقت این مقام را به ایشان پیشنهاد نمود، ولی حضرت بهاءالله آن را قبول نکرده، صدر اعظم را در بهت و حیرت باقی گذاردند. 27 سال بیشتر از عمر حضرت بهاءالله نگذشته بود که ملا حسین، اولین مؤمن به امر حضرت باب، پیامی از ایشان برای حضرت بهاءالله آورد و آن را از طریق شخصی به نام ملا محمد معلم به حضورشان فرستاد. حضرت بهاءالله با دریافت این پیام دیانت حضرت باب را قبول کرده و جزو برجسته ترین مؤمنینی که به بابی ملقب بودند محسوب شدند. 4 سال پس از آن، در سال 1848، هنگامی که حضرت باب در زندان چهریق به سر می بردند، حضرت بهاءالله در محلی ییلاقی به نام بدشت مجمعی از بابیان برای ملاقات و مذاکره ترتیب دادند. از جمله شرکت کنندگان در این مجمع طاهره و قدوس بودند. در طی این مجمع که با شرکت 81 نفر بابی برگزار شد، حضرت بهاءالله به هر یک از آنان لقب جدیدی عطا فرموده، برای خود لقب بها را برگزیدند. القاب طاهره و قدوس را نیز در آن وقت عطا فرمودند. بعد از آن بابیان حضرت بهاءالله را جناب بها خطاب می کردند. مجمع بدشت تغییرات کلی در حدود و قوانین قدیمی دین اسلام به عمل آورد و شروع عصر جدید را اعلان کرد. این تغییرات سبب وحشت و اضطراب چند نفر بابی که دیانت حضرت باب را به عنوان شعبه ای از دیانت اسلام قبول کرده بودند گردید. از حاضرین در مجمع بدشت فقط قدوس و طاهره به واقعیت و عظمت مقام حضرت بهاءالله پی برده بودند. ملا حسین به عللی نتوانست در این مجمع شرکت کند، ولی او هم از مقام حقیقی حضرت بهاءالله آگاه بود. حضرت باب و حضرت بهاءالله هیچگاه ظاهراً با یکدیگر ملاقات نفرمودند.
در طول مدتی که حضرت بهاءالله برای خدمت و تبلیغ دیانت بابی قیام فرمودند، 3 بار زندانی و 1 بار به فلک بسته شده چوبکاری شدند. اقبال هزاران نفر به امر حضرت باب مراجع دولتی و مذهبی را نگران و مضطرب ساخت. برای حل این مسئله فکر کردند که با قسی‌ترین شکنجه و کشتار بابی ها شاید بتوانند مسلمانان را چشم ترسیده کنند. در حدود 20,000 نفر به این ترتیب به شهادت رسیدند و بالاخره در سال 1850 حضرت باب را به جوخه آتش سپردند. 2 سال بعد از شهادت حضرت باب، 3 جوان نادان و کینجو که پیرو آن حضرت بودند به منظور انتقام جویی شهادت آن حضرت و ظلم و بیرحمی قصد جان ناصرالدین شاه را کردند، ولی در انجام منظور خود موفق نشدند. در نتیجه این سوء قصد کلیه کسانی را که به نام بابی شهرت یافته بودند، به خصوص افراد برجسته مثل حضرت بهاءالله را دستگیر کرده به زندان افکندند. آن حضرت را با 30 نفر دیگر از بابیان مشهور در زندان سیاهچال زندانی کردند. سیاهچال دخمه مرطوب، تاریک و متعفن در زیر زمین بود و اشعه خورشید هرگز به آنجا راه نداشت. 150 نفر از زندانیان سیاهچال اکثراً از خطرناکترین سارقین و جانی‌ها به شمار می‌رفتند. در این دخمه تیره و تاریک بود که وحی الهی در عالم رؤیا بر حضرت بهاءالله نازل شد. قتل و کشتار بابیان به شدت ادامه داشت. در زندان سیاهچال هر روز یکی از بابی‌ها را صدا زده، او را به دست جلاد می‌سپردند. حتی مردم عادی، جلاد وحشی شده، بابی‌ها را با آلات کار خود شکنجه داده به قتل می‌رساندند. در این طوفان بلا، بالاخره بیگناهی حضرت بهاءالله ثابت شد و توانستند از زندان سیاهچال رهایی یابند. آن حضرت 4 ماه در آن زندان به سر بردند، ولی بالاخره در دسامبر 1852 آزاد و به بغداد واقع در کشور عراق که در آن زمان تحت اداره حکومت عثمانی قرار داشت تبعید شدند. بعد از آزادی از سیاهچال به علت بیماری حسبه و عفونت زخمهای زالوهای سیاهچال، بدن ایشان ضعیف بوده قادر به آن سفر طویل در وسط زمستان نبودند. به درخواست خانواده مبارک دولت موافقت کرد که برای تبعید 1 ماه به آن حضرت فرصت بدهد. پس از انقضای این مدت، حضرت بهاءالله در حالی که هنوز دوره نقاهت را طی می‌کردند، به همراه عائله سفر سخت و طاقت فرسای خود را به سوی بغداد آغاز نمودند. به علت کمبود پول و عدم فرصت تأمین وسایل لازمه بر علیه سرمای کشنده زمستان و عبور از غلل مرتفع و پوشیده از برف میسر نبود.
1 سال پس از ورود به بغداد، نابرادری حضرت بهاءالله به خاطر حسادتی که نسبت به آن حضرت داشت، آتش اختلاف و نفاق را برافروخت. حضرت بهاءالله به خاطر حفظ جامعه بابی از بلای نفاق و دودستگی، تصمیم به سفر گرفتند و روزی بدون خبر بغداد را ترک نموده، عازم کوههای سلیمانیه شدند که به فاصله 320 کیلومتر در شمال شرقی بغداد واقع است. مدت 2 سال در آن کوه‌ها در انزوا به سر بردند و هیچ کس از محل ایشان اطلاعی نداشت. ولی عائله مبارکه پس از جستجوهای فراوان بالاخره محل انزوای ایشان را یافتند. حضرت بهاءالله در مقابل استدعا و خواهش فراوان افراد خانواده و دوستان به بغداد مراجعت فرمودند. مدت اقامت آن حضرت در عراق روی هم رفته 10 سال به طول انجامید که 2 سال آن را در انزوا به سر بردند. در ایام بغداد مداوماً هدف مخالفت و دشمنی قنسل ایران و علما و روحانیون قرار داشتند. با آنکه مخالفین قصد هلاکت و نابودی ایشان را داشتند، هیچگاه به منظور خود موفق نشدند. پس از چندی بار دیگر فرمان تبعید ایشان صادر شد، این بار از بغداد به استانبول پایتخت دولت عثمانی. در آوریل سال 1863 در آخرین روزهای اقامت در بغداد، حضرت بهاءالله به باغ رضوان که در خارج از شهر بغداد واقع است تشریف برده، در آنجا مأموریت خود را علناً اظهار فرمودند. در این اظهار امر علناً و واضحاً اعلام فرمودند که ایشان همان موعودی هستند که حضرت باب و کلیه پیغمبران گذشته به ظهورش بشارت دادند. به عبارت دیگر ایشان مظهر کلی الهی هستند. 4 ماه پس از ورود به استانبول فرمان دیگری مبنی بر تبعید مجدد ایشان از استانبول به شهر ادرنه که در دورترین نقطه امپراتوری عثمانی و شرقی ترین محل قاره اروپا واقع است صادر شد. این فرمانها برای تبعیدهای پی در پی مخصوصاً به درخواست و اصرار سفیر ایران صادر می شدند. 1 سال پس از ورود به ادرنه حضرت بهاءالله در نتیجه توطئه نابرادری سخت مسموم شدند، به نحوی که امیدی به بهبودی ایشان نبود. پزشک معالج دکتر شیشمان که بعد از معاینه ایشان گفت نه درمانی است و نه امیدی، جان خود را فدای شفای مبارک نمود و بدین ترتیب بعد از 1 ماه حضرت بهاءالله شفا یافتند، ولی اثر آن سم مهلک تا آخر حیات مبارک به صورت لرزش دستهایشان باقی ماند. در مدت 5 سال اقامت در ادرنه حضرت بهاءالله پیام آسمانی خود را به صورت لوح و نامه به اطلاع ملوک و زمامداران وقت و نیز رهبران مذهبی جهان رساندند و به آنها گوشزد فرمودند که اگر به این پیام الهی توجه نکنند، قدرت و شوکت خود را از دست خواهند داد. اکثریت آنها که به این اندرز توجه نکردند، بر طبق پیشگویی مبارک از اریکه قدرت به خاک افتادند. بجز ملکه ویکتوریا که در جواب گفت اگر این امر از خداست دوام خواهد یافت و اگر نیست آسیبی نخواهد رساند.
آخرین فرمان نفی و تبعید حضرت بهاءالله به منظور نابودی آن حضرت و از میان بردن امر مقدسش صادر شد. به این منظور حضرت بهاءالله را به قلعه عکا که به زندان باستیل دولت عثمانی مشهور بود تبعید کردند. این تبعید در سال 1868 صورت گرفت، ولی آن حضرت برخلاف انتظار و امید دشمنانشان 24 سال باقی مانده عمرشان را در عکا به سر بردند. بیشترین آثار مبارک در این مدت از قلمشان نازل شد. در ابتدا فرمان حکومت بران بود که حضرت بهاءالله را در حبس مجرد و در پشت میله‌های آهنی محبوس کنند، ولی به مرور زمان از شدت سخت گیری ها کاسته شد و آن حضرت را به خانه های کوچک در داخل دیوار شهر عکا منتقل نمودند. در یکی از این خانه ها به اسم بیت عبود بود که در تابستان 1873 کتاب مقدس دیانت بهایی به نام کتاب اقدس نازل شد. رفته رفته از شدت دشمنی ها و محدودیت ها کاسته شد و به آن حضرت اجازه داده شد که از دروازه شهر عکا خارج شوند. حضرت بهاءالله 2 سال را در مزرعه و 12 سال آخر ایام حیات را در قصر بهجی اقامت فرمودند. شخصی که این قصر را برای خود و فامیلش ساخته بود، به علت بروز مرض وبا آن را ترک کرده به شهر عکا مراجعت کرد. در مدت اقامت در قصر بهجی، بهائیان به آسانی می توانستند به حضور مبارک مشرف بشوند و هزاران نفر از آنان پیام مقدس حضرت بهاءالله را چه در داخل ایران و چه در کشورهای همجوار به گوش مردم رساندند. صعود حضرت بهاءالله در تاریخ 29 می 1892 واقع شد. رمز مطهر آن حضرت در همان روز در اتاقی که مجاور قصر بهجی می باشد به آرامش ابدی سپرده شد. این مکان که به نام روضه مبارکه مشهور است، قبلگاه بهائیان دنیا و برایشان مقدس‌ترین مکان در روی زمین است. قبل از مطالعه مختصر آثار حضرت بهاءالله، به موقع است که نام و بعضی از القاب حضرت بهاءالله برای شنوندگان عزیز ذکر شوند. نام مبارک میرزا حسین علی و القابشان جمال مبارک، جمال قدم و جمال اپاست. آثار حضرت بهاءالله چه نازل از قلم آن حضرت و چه آنهایی که توسط منشیهای ایشان ثبت شده روی هم رفته به 15,000 میرسد. بعضی از این آثار به صورت کتابهایی مانند کتاب اقدس، کتاب ایقان و رساله ابن زهر بوده، بقیه به صورت لوح و یا نام نازل شده اند. صورت اصل کلیه این آثار مبارک در دارالآثار بین المللی واقع در حیفا محافظه می شوند. آثار مهمی که در ایام اقامت حضرتش در بغداد نازل شده اند عبارتند از کلمات مکنونه، هفت وادی، چهار وادی و کتاب ایقان. در ایام اقامت در ادرنه و سپس در عکا، الواحی خطاب به پادشاهان و زمامداران مذهبی از قلم آن حضرت نازل شد. از جمله الواح مهمی که در عکا پس از نزول کتاب اقدس نازل شده به عنوان متمم آن کتاب به شمار می روند، می توان از الواح بشارات، اشراقات، تجلیات، ترازات، کلمات فردوسیه، لوح حکمت، لوح اقدس که خطاب به مسیحیان جهان است، لوح مقصود و لوح دنیا را نام برد. آثار حضرت بهاءالله با همه عظمت و جلال خود با سرعتی عجیب و بدون اینکه هیچ یک از کلمات آن احتیاج به تغییر و تبدیل داشته باشند نازل شده یا با قلم مبارک به روی کاغذ می آمد و یا توسط منشی نوشته می شد. در صورت منشی بعد از چند روز حضرت بهاءالله منشی خود را احضار فرموده عین آیات نازله را چه یک صفحه و چه چندین صفحه تکرار می فرمودند تا منشی بتواند اشتباه یا قلم افتادگی نوشته هایش را تصحیح کند. آن وقت جمال ابها با مهر خود آن لوح را زینت می بخشیدند. آثار حضرت بهاءالله به زبان فارسی در حد اعلای زیبایی و فصاحت نازل شده اند. آثار عربیان حضرت نیز در نهایت بلاغت و کمال دیده می شوند و این در حالی است که حضرت بهاءالله زبان عربی را تحصیل نکرده بودند. وصیت‌نامه حضرت بهاءالله به نام کتاب اهدی مشهور است که 9 روز پس از صعودشان باز شد و متن آن واضحاً حضرت عبدالبها را جانشین و مرکز عهد حضرت بهاءالله معین کرد.
فصل سوم تعالیم روحانی. قبل از اینکه مطالب مختلفه را تحت این عنوان بررسی کنیم، لازم است بدانیم که حضرت ولی امرالله فرمودند که حقایقی را که پیغمبران نازل می نمایند قطعی و تمام نیستند، بلکه نسبی هستند، یعنی به اندازه درک و فهم محدود بشر وقت نازل می شوند. ماهیت خداوند. بشر همواره به قدرتی مافوق خود ایمان داشته و در هر زمان این قدرت را به نام معینی می شناخته است، نامهایی از قبیل خدا، یهوه، اهورامزدا، الهه و گاد. همگی این اسما معرف یک خدای بی همتاست که خالق جهان است. ذات خداوند برای همه پیغمبران و مخلوقات پوشیده است، ولی چون پیامبران مانند آینه های پاک و مصفا هستند، صفات الهی را در خود منعکس می سازند. فقط از طریق شناسایی پیامبران و صفات آنان مانند عدالت، رحمت، محبت و بخشایش است که بشر قادر می شود خدا را بشناسد. همه پیامبران الهی این نکته را گوشزد نمودند که انسان به صورت و مثال خداوند خلق شده است. حضرت بهاءالله می فرمایند که گرچه شناسایی ذات خدا برای انسان مشکل است، ولی خداوند از شاهره حیات به انسان نزدیک تر است.
مقام پیامبران. پیامبران مظهر عهد الهی در بین نوع بشر بوده، نشان آن هستند که خداوند هرگز نوع انسان را بدون راهنما نخواهد گذاشت. اگر خداوند را مانند خورشید تصور کنیم، آنگاه روح انسانی مانند آینه است که انوار خورشید را خواهد توانست در خود منعکس کند. هرقدر این آینه تمیزتر و شفافتر باشد، جلوه نور آفتاب در آن شدیدتر و درخشانتر خواهد بود. مظاهر الهی شفاف و صافترین آینه هایی هستند که نور خورشید را به حد اکثر در خود منعکس می سازند. البته آنچه را که ما خدا می خوانیم آن ذات الهی نبوده، بلکه آن است که پیامبران به ما آموختند، یعنی صفات خدا. روح انسان در آغاز حیات جنینی خلق می شود، ولی روح پیامبران نه آغاز دارد و نه انتها، و به این جهت از حقایق و وقایع گذشته و آینده اطلاع دارند. آن ذات‌های مقدسه از لحاظ جسمانی مانند انسان بوده و همگی بندگان خداوند به شمار می روند، ولی در موقع نزول آیات سخنگوی خدا بوده، به مراتب برتر از انسان هستند. مقام روحانی همگی پیامبران یکسان است، ولی تعالیمی که به بشر ارائه می‌دهند به علت درک و فهم انسان در آن دوره تاریخ متفاوت است.
وحدت ادیان. اکثر مردم عقیده دارند که همه ادیان غلط و نادرستند به جز دین خودشان. حضرت بهاءالله می‌فرمایند که اساس و پایه دین خداوند یکی است، ولی پیامبران مختلف زمان به زمان آن را به مردم آموختند. چرا باید پیامبران متعدد باشند؟ وقتی پیامبری از طرف خدا مبعوث می‌شود، تعالیمی را که به عالم بشریت ارائه می‌دهد کاملا صاف و عاری از هر گونه آلودگی است. به مرور زمان غبار اوهام و تصورات بشری روی آینه را کدر کرده، چنان تیره و تار می‌سازد که حقیقت تعالیم الهی گم می‌شود. بدین سبب ظهور جدیدی از طرف خداوند در بین بشر ظاهر می‌گردد. هر یک از مظاهر الهی دو نوع دستورات و تعالیم به عالم بشریت عنایت می‌فرمایند. تعالیم روحانی از قبیل محبت و برادری که جاودانی بوده غیر قابل تغییر است و تعالیم اجتماعی که بر طبق احتیاج و ظرفیت نوع بشر در آن دوره از تاریخ صادر می شود. ولی با گذشت زمان توسط پیامبر بعدی تغییر خواهد یافت و از این نظر این تعالیم با هم اختلاف دارند. پیامبران الهی آنچه را که می دانند نمی گویند، بلکه آنچه را که قابل فهم و درک مردم آن روز است ارائه می دهند.
وظایف دوگانه انسان. در ابتدای کتاب اقدس حضرت بهاءالله می فرمایند که اول وظیفه هر فرد شناسایی مظهر حق است و سپس اطاعت از دستورات او. انجام هیچ یک از این دو بدون دیگری قابل قبول نیست. در ادیان قبل فقط شناسایی مظهر الهی کافی بود، ولی از این نظر تعلیم حضرت بهاءالله تفاوت دارد. ناگفته نماند که بعضی عقیده دارند که فقط انجام عمل خوب کافی است و احتیاجی به شناسایی پیامبران نیست. این هم با تعالیم بهایی مغایرت دارد. برای اطاعت و اجرای دستورات مبارک جمال قدم در کتاب اقدس می فرمایند: اعملوا حدودی حباً لجمالی، یعنی تعالیم مرا به خاطر عشق و محبتی که به من دارید انجام بدهید. تعالیم حضرت بهاءالله به جای آنکه انسان را محدود به حدودی نماید، او را از هر قید و بندی آزاد می سازد. سر آن تسلیم و رضا به اراده الهی است. باید خاطر نشان بشود که اگر در موقع مطالعه آثار به مطلبی برخوردید که قبولش برای شما سخت به نظر بیاید، اعتراض نکرده محدودیت فهم خود را فراموش نکنید. چه بسا که با مطالعه و تعمق بیشتر مفهوم مطلب واضح و روشن می شود. به عبارت دیگر، باید به علم و حکمت الهی اطمینان داشت.
تحری حقیقت. معنای ساده این عنوان جستجوی آزادانه به دنبال حقیقت است. در گذشته اساس ایمان و اعتقاد مردم وابستگی به اعتقادات پدر و مادر، دوستان و روحانیون داشت و به همین علت عقاید دینی کورکورانه و بدون هیچ سؤال و گفتگو در ذهن افراد جایگزین می شد. حضرت بهاءالله تأکید می‌فرمایند که هر نفسی باید بدون آنکه تحت تأثیر افکار و عقاید سایرین قرار گیرد، شخصاً حقیقت را جستجو گرده به نتیجه برسد. شرط به نتیجه رسیدن شجاعت، انقطاع و آزادی از هر گونه تعصب است. انقطاع یعنی خود را آزاد کردن از عشق و علاقه، انزجار و بستگی داشتن به اموری مانند علم و دانش و ثروت و مال است. تقلید کورکورانه‌ای که از قدیم در هر جامعه‌ای رایج بوده، همواره سبب نفاق و جدایی و سوء تفاهم بین افراد بشر می‌شده است. حقیقت حق یکی است. از هر طرف که آزادانه آن را جستجو کنیم، به شاهراهش راهنمایی خواهیم شد.
فداکاری نشانه عشق است. پیامبران الهی به خاطر عشقی که به عالم انسانی داشتند، راحتی و زندگی خود را فدا نمودند. بر هر فرد بهایی واجب است که برای شناختن حضرت بهاءالله سعی کامل کند، زیرا هرقدر او را بهتر و بیشتر بشناسیم، محبت او در قلب ما شدیدتر شده، ما را برای اطاعت از او آماده می سازد. مفهوم فداکاری فقط فدا کردن جان نیست، بلکه فدا کردن خواسته ها و هوس های شخصی، ایثار وقت و نیرو و تبرع مال نیز فداکاری محسوب می شوند. به عبارت دیگر، زندگی کردن بر طبق تعالیم دیانت بهایی، خدمت و تبلیغ می توانند نشانه ای از عشق و محبت یک مؤمن به حضرت بهاءالله باشند. عدم اعتنا به موارد ذکر شده سبب سردی و دورافتادگی می شود.
تلاوت و مطالعه آثار حضرت بهاءالله. یکی از تعالیم حضرت بهاءالله آن است که آیات و کلماتشان را در هر صبح و شام تلاوت نماییم. این تلاوت باید با نهایت توجه و تفکر انجام گیرد و به اندازه‌ای باشد که سبب خستگی و ملال نگردد. زیارت و تلاوت مناجات‌های نازله از قلم حضرت اعلی، حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبها و حضرت ولی امرالله دارای اثر و قدرت مخصوص است. ادعیه نازله برای تضرع و تبتل به بارگاه الهی است، ولی الواح مبارک آنانند که حضرت بهاءالله به بندگانشان خطاب کردند. مطالعه آثار به منظور ازدیاد معلومات و تقویت ایمان شخص است. حضرت بهاءالله می فرمایند خود را در دریای بیان من غرق نمایید تا به جواهرات حکمت و اسراری که در آنها نهفته است دست یابید. دعا و مناجات، تلاوت و مطالعه آثار الهی هنگامی پسندیده است که با عمل توأم باشد. هر فرد مجاز است که با مطالعه آثار نتایج شخصی به دست آورد، مشروط بر این که این نتایج با تفسیر حضرت عبدالبها، حضرت ولی امرالله و توضیحات بیت العدل اعظم مخالفت و مغایرتی نداشته باشد. باید مراقب بود که به هیچ وجه این نتایج شخصی را به سایرین تحمیل نکرد و سبب اختلاف و مجادله نشد. حضرت بهاءالله مناظره و مجادله را که در ادیان قبل مرسوم بود و نتیجه آن اختلاف و انشقاق می شد از میان برداشتند و تأکید می فرمایند که در موقع مجادله و مناظره در هر موردی هر دو طرف در اشتباه هستند.
کار به منزله عبادت. در دیانت بهایی کاری که در نهایت خلوص و به منزله خدمت انجام پذیرد عبادت محسوب می شود و شغل انسان از دین او جدا نیست. اشتغال به کار امر شده، بیکاری و تنبلی را نهی فرموده اند. در باره شغل هایی که دست مزدی برای آن مقرر نشده، مانند کار خانداری، دست خطی از بیت العدل اعظم موجود است که طی آن می‌فرمایند شغل خانداری یکی از شریفترین و پرمسئولیتترین مشغله هاست که دارای اهمیت حیاتی در عالم بشریت می‌باشد. هر کس که قدرت بدنی دارد باید کار کند و هر کس باید کار خود را در نهایت صمیمیت انجام دهد، زیرا به منزله عبادت است. با در نظر گرفتن و اجرای این نکات شک نیست که وضع دنیا خیلی بهتر خواهد شد.
زندگی پس از مرگ. در هنگام مرگ جسم، روح باقی و برقرار می‌ماند جسم انسان به منزله آینه است و ارتباط روح با آن مانند انعکاس آفتاب در آینه. با شکستن آینه نور به جای خود باقی است. در ایام زندگی بدن به صورت میزبانی برای رشد و تقویت روح می باشد تا آن را برای ورود در جهان بعد آماده نماید. به همان صورت که رحم مادر محلی برای رشد و نمو جنین است تا در آنجا اعضای بدن خود را کامل سازد، بدن نیز برای روح همان وظیفه را انجام می دهد، در حالی که جنین از چگونگی این جهان اطلاعی ندارد، ولی خداوند از راه لطف و مرحمت خود با فرستادن پیامبران زندگی ابدی را برای ما توضیح می دهد. روح انسان پس از مرگ بدون آنکه قفس جسم مانع آن باشد به آزادی در عوالم الهی به پرواز آمده به پیشرفت خود ادامه می دهد. این تعلیم بهایی عقیده ای را که می گوید روح در سیر تکاملی خود چندین بار در جسم دیگری حلول می کند به کلی رد می نماید. دعا و خیرات در حق گذشتگان به ترقی و تعالی ارواح آنان کمک می کند.
فصل چهارم، تعالیم اجتماعی. با گذشت زمان دنیای امروز احتیاج خود را به تعالیم دیانت بهایی که بیش از یک قرن پیش ظاهر شدند احساس می کند. وحدت عالم انسانی. حضرت بهاءالله که معلم الهی برای دنیای امروز یعنی دوره بلوغ عالم بشریت هستند، وحدت عالم انسانی را محور اصلی برای تعالیم اجتماعی این دیانت قرار دادند. این وحدت شامل معانی مختلف است. اول آنکه کلیه انسانهای جهان عضوی از خانواده بشری بوده و توسط یک خداوند که همه آنها را به یک اندازه دوست دارد خلق شدند. دیگر آنکه هر انسان، چه مرد چه زن، چه سیاه و چه سفید، دارای روحی است که قادر است به میزان ظرفیت خود تا اندازه کمالات و صفات خداوند را در خود منعکس سازد. سومین معنی این است که ما باید انتظار خدای یکتا را از خلق بشر دریافته برای به وجود آوردن اتحاد بین بشر بکوشیم تا فقر و گرسنگی، جنگ و فلاکت ریشه‌کن شوند و ملکوت الهی در روی زمین استقرار یابد.
اهمیت خانواده. امروز مردم افکار و برداشت‌های مختلفی درباره هدف و اهمیت خانواده دارند. حضرت بهاءالله می‌فرمایند که خانواده اساس کلی و محور اصلی اجتماع را تشکیل می‌دهد. اگر جامعه‌ای دارای خانواده‌های سالم، متحد و روحانی نباشد، آن جامعه از سلامت برخوردار نیست. زندگی خانواده از به هم پیوستن یک زن و یک مرد به وجود می‌آید. هدف اصلی ازدواج تولد و تربیت اطفال است. حضرت بهاءالله می‌فرمایند ای قوم، ازدواج کنید تا از شما افرادی ظاهر شوند و مرا در بین بندگان ذکر نمایند. تربیت و تحصیل اطفال از مهمترین وظایف والدین است. حضرت عبدالبها می‌فرمایند هر کس در این وظیفه غفلت کند در بارگاه خداوند مسئول خواهد بود.
ترک تعصبات. تعصب یعنی آنکه کسی قبل از دانستن حقیقت مطلبی در باره آن قضاوت کند. بدتر از آن شخصی است که با وجود واضح شدن حقیقت مطلب از قبول آن خودداری کند. تعصب در موارد مختلفی مثل جنسیت، نژاد، ملیت، دین، ثروت و فقر نشان داده می شود. احساس تعصب اغلب زائیده جهالت و ترس است. این دو عامل باعث می شوند که شخص برای محافظت خود دیواری از تعصب در اطراف خود بکشد و متاسفانه چنین دیوارها عامل اصلی ظلم و بی‌عدالتی شدند. تعصبات دینی و نژادی همیشه سبب جنگ و خونریزی بوده و خواهند بود، مگر آنکه عالم انسانی از خواب غفلت بیدار شده به تعالیم حضرت بهاءالله توجه سازد، چه که می‌فرمایند: بدانید چرا شما را از خاک آفریدیم، تا هیچ یک از شما بر دیگری تبکر و تفاخر ننماید. و نیز می‌فرمایند: با پیروان سایر ادیان در کمال روح و ریحان معاشرت کنید. جلسات بهایی بهترین نمونه وحدت در کثرت هستند.
تطابق علم و دین. در این جهان دو قدرت عظیم وجود دارد، یکی علم و دیگری دین است. هر یک از این دو شاهراهی به سوی حقیقت بوده، سبب ترقی عالم انسان می شوند. حضرت بهاءالله می فرمایند علم واقعی و دین حقیقی با یکدیگر مطابقت کامل دارند و چون حقیقت یکی است نمی توانند با هم مغایرت داشته باشند. اگر در موردی این توافق و تطابق دیده نشود، به علت آن است که انسان هنوز به حقیقت آن مطلب کاملا پی نبرده است. و باز می‌فرمایند اگر عقاید دینی با حقایق علمی و عقلی توافق نداشته باشد، آن عقاید خرافات است. و اگر کشفیات علمی اصول اخلاقی و روحانی را نادیده بگیرد، سبب ویرانی عالم خواهد شد. ممکن است بعضی از تعلیمات بهایی برای فردی واضح نبوده قبولش دچار اشکال گردد. در چنین موردی باید به حکمت و معرفت الهی اطمینان ورزیده این بیان حضرت بهاءالله را در کتاب اقدس فراموش نکنیم که می‌فرمایند کتاب الهی را با موازین معمول و علمی که در بینتان رایج است ارزشیابی نکنید، زیرا این کتاب خود میزان مسئول از خطاست که بین مردم ظاهر شده است.
صلح جهانی. حضرت بهاءالله بر طبق پیشگویی های ادیان قبل نقشه الهی را برای به وجود آوردن صلح جهانی به عالم انسان هدیه فرمودند. می فرماید صلح جهانی در دو مرحله به وجود خواهد آمد. ابتدا دوره صلح اصغر خواهد بود که در طی آن جنگ ها و خونریزی ها به پایان خواهند رسید و حکومت های جهان در امور سیاسی با هم متحد خواهند شد. در این مرحله جهان مانند جسدی فاقد از روح خواهد بود. هنگامی که بهائیان جهان نفس حیات را که عبارت از عشق حضرت بهاءالله است بران بدمند، آنگاه از خواب غفلت بیدار شده دوره صلح اکبر و یا عصر طلایی آغاز خواهد شد. در آن موقع است که جهان از لحاظ سیاسی، اقتصادی و روحانی متحد خواهد شد. هر کدام از ما باب عمل گذاردن تعالیم حضرت بهاءالله در زندگی خود، می توانیم سهم خود را در استقرار صلح جهانی ادا کنیم.
تعلیم و تربیت عمومی. آموزش و تعلیم خواندن و نوشتن مهمترین عاملی است که انسان را به تحقیق و جستجو درباره حقیقت قادر می‌سازد و در نتیجه از احتیاج به کمک و راهنمایی سایرین رهایی می‌دهد. البته این به آن معنا نیست که مردم نباید با یکدیگر مطالعه و مشاوره کنند، چون تعلیم و تربیت عامل مهمی در ترقی افراد و پیشرفت اجتماع به شمار می‌رود. تحصیل علوم باید با تربیت اخلاقی و روحانی همراه باشد. پدر و مادر مسئول تعلیم و تربیت اطفالشان هستند، ولی اگر به علتی قادر به انجام این امر مهم نباشند، جامعه باید مسئولیت آن را به عهده بگیرد. حضرت بهاءالله می فرمایند انسان را به مثابه معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما. به تربیت جواهر آن به عرصه شهود آید و عالم انسانی از آن منتفع گردد.
تساوی حقوق مرد و زن. در قرن گذشته حضرت بهاءالله قانون رایج در جهان را که بر طبق آن محرومیت زنان از خیلی چیزها به خصوص تعلیم و تحصیل معمول بود، از میان برداشتند. با محرومیت از حق، زنان همواره در سطح پایین تر از مردان قرار می گرفتند. بر طبق تعالیم بهایی، مرد و زن در نظر خداوند یکسان هستند. در دست خطی از بیت العدل اعظم چنین آمده است: تساوی مرد و زن با تأیید علم زیست شناسی آن نیست که مرد و زن یک نوع انجام وظیفه کنند و از این جهت ممکن نیست. در مورد کسب تعلیم و تربیت در دیانت بهایی زنان ارجحیت دارند، زیرا آنان مسئول تربیت نسل آینده به شمار می روند. در مورد عضویت بیت العدل اعظم حضرت ولی امرالله می فرمایند بر طبق لوحی که از حضرت عبدالبها موجود است، عضویت بیت العدل اعظم منحصر به مردان است و حکمت آن در آینده معلوم خواهد گردید. ولی در مورد عضویت در محافل محلی و ملی، زنان مانند مردان حق انتخاب کردن و شدن را دارند. احبا باید با اطمینان و اتکا به ایمان قوی خود آن را بپذیرند. حکمت الهی در این امر کم کم برای جهانیان آشکار خواهد شد.
حل روحانی مسائل اقتصادی. افراط در ثروت و فقر که امروز دیده می شود عادلانه نیست. حضرت بهاءالله در کتاب کلمات مکنونه می فرمایند شریفترین و عزیزترین صفات در نزد من عدل و انصاف است. اگر مرا می خواهی از آن دور نشو. ساده ترین راه حل مسائل اقتصادی تقلیب قلوب است. وقتی که قلب انسان به عدالت و انصاف رو کند و وقتی که کارگر کار خود را به منزله عبادت انجام دهد، مجادله و اعتصاب از بین خواهد رفت. در هر حال کارگر و کارفرما باید با همدیگر مشاوره و همکاری کنند. کارگران باید در منافع کارخانه شریک و سهیم باشند. اگرچه تساوی کامل اقتصادی ممکن نیست، ولی جنبه افراطی آن باید از میان برداشته شود. در سراسر جهان هرس و طمع باید جای خود را به همکاری و و تشریک مساعی در بهره برداری از جمیع منابع و معادن جهان بدهد.
زبان بین المللی. این دستور حضرت بهاءالله که بیش از 100 سال پیش صادر شد، مهمترین وسیله تفاهم و هماهنگی بین مردم جهان را تشکیل می‌دهد. بر طبق این تعلیم الهی، باید یا از بین زبان‌های مختلف یک زبان را انتخاب کرد و یا زبانی تازه را ایجاد کرده آن را در مدارس دنیا تعلیم بدهند. ایجاد خط و زبان بین المللی در دو مرحله اجرا خواهد شد. در مرحله اول، این زبان و خط علاوه بر زبان مادری به اطفال جهان تعلیم خواهد شد. مرحله دوم که در آینده دوری است، هنگامی است که در تمام جهان فقط یک خط و زبان رایج گردد.
فصل پنجم، قوانین بهایی. بعضی از قوانین بهایی در ادیان بزرگ گذشته دیده شده و بعضی از آنها جدید هستند. به مرور زمان که شرایط اجتماعی در جهان عوض می شود و عالم انسانی به دوره بلوغ خود نزدیک می گردد، باید قوانین جدیدی وضع شوند. حضرت بهاءالله به بیت العدل اعظم اجازه و اختیار تام دادند که قوانین لازمه جدید و آنچرا که از قلم حضرت بهاءالله نازل نشده وضع کنند. بیت العدل مجاز است که قوانینی را که خود وضع نموده لغو کرده و یا تغییر دهد، ولی به هیچ وجه نمیتواند در قوانین حضرت بهاءالله تغییر دهد یا در جایش قانون دیگری وضع کند. قوانین بهایی بر دو نوع است: قوانینی مانند نماز و روزه که مسئولیتی شخصی بوده بنا به درجه تعلق و محبت شخص نسبت به حضرت بهاءالله انجام می‌گیرند و هیچ کس یا هیچ مؤسسه‌ای حق نظارت و مداخله در آن را ندارند. قوانین دیگر از قبیل ازدواج و طلاق در تحت نظر تشکیلات بهایی به مورد اجرا گذارده می‌شوند. کتاب اقدس که ضروری ترین کتاب در هر خانواده بهائی است، در سال 1873 به زبان عربی از قلم حضرت بهاءالله نازل شده است و ترجمه انگلیسی آن که سرچشمه ترجمه به زبانهای مختلف خواهد بود، در سال 1993 انتشار یافت. بسیاری از قوانین این کتاب مقدس شامل حال احبای ایرانی می گردد. در مغرب زمین هنوز آمادگی اجرای بعضی از این قوانین وجود ندارد. به مرور زمان و با آمادگی روحانی احبای غرب، بیت العدل اعظم قوانین بیشتری را به آنها خواهند داد. هموطنان حضرت بهاءالله که در غرب زندگی می کنند، باید از قوانینی که به ایرانیان داده شده اطاعت نمایند. البته به علت محدودیت وقت، فقط بعضی از این قوانین را مورد مطالعه قرار می دهیم.
نماز. نماز که یکی از قوانین مهم دیانت بهائی است، یک وظیفه خصوصی بوده با شرایط کامل باید اجرا شود. این شرایط عبارتند از گرفتن وضو و ایستادن به سوی قبله. قبله اهل بها روزه مبارکه، یعنی مقام حضرت بهاءالله واقع در عکا می باشد. هر شخص باید در شبانه روز حداقل یکی از نمازهای سگانه را ادا کند. نماز کوچک باید بین ظهر و غروب تلاوت شود. نماز وسطا روزی 3 بار تکرار می شود که زمان آن عبارت است از هنگام طلوع آفتاب تا ظهر، از ظهر تا غروب آفتاب و بار سوم از غروب آفتاب تا 2 ساعت پس از آن. نماز بزرگ را می توان در هر موقعی از شبانه روز تلاوت کرد. روزی 1 بار باید الله ابها را 95 دفعه تکرار کرد. وضوی نماز را می توان برای گفتن الله ابها محسوب کرد، ولی اگر تکرار الله ابها در موقع دیگری گفته شود، وضوی متعلق به آن باید انجام گیرد. نماز وظیفه ایست روحانی که از هنگام بلوغ در سن 15 سالگی تا سن 70 سالگی برای هر فرد بهایی واجب است. برای اطلاع بیشتر درباره نماز به کتاب اقدس مراجعه فرمایید.
روزه. حضرت عبدالبها می فرمایند که نماز و روزه سبب بیداری و هوشیاری بوده و وسیله ایست برای حفظ از امتحانات و لغزش ها. حالت روحانی شخصی که روزه می گیرد بسیار اهمیت دارد. خودداری از خوردن و نوشیدن در ایام روزه ما را یادآور می شود که علاوه بر موجودیت جسمانی، دارای موجودیت روحانی نیز هستیم. ایام روزه برای پاک کردن خود از هوس‌ها، خودخواهی‌ها، تعصبات و سایر ناپاکی‌هاست و فرصتی به ما می‌دهد تا برای ارشاد و تقویت حیات روحانی خود به تفکر و اندیشه بپردازیم. ایام صیام یعنی روزهای روزه در هر سال از 2 تا 20 ماه مارچ ادامه می‌یابد. در ساعات روزه که از هنگام طلوع آفتاب تا غروب آن است، باید از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن خودداری نمود. روزه یک فریضه روحانی برای شخص بهائی است و حکم آن از سن بلوغ تا 70 سالگی است. مسافر، مریض و زنان باردار و شیرده از گرفتن روزه معاف هستند. اگر کسی به علتی از روزه معاف است، بهتر است حرمت ایام روزه را نگه داشته و در ملأ عام از خوردن و نوشیدن اجتناب کند. برای دست یافتن به جزئیات حکم روزه به کتاب اقدس مراجعه فرمایید.
حقوق الله. حقوق الله به معنی حق خداوند می آید و با اعاناتی که داوطلبانه به صندوق‌های بهایی داده می شوند تفاوت کلی دارد. حقوق الله جنبه مادی یک وظیفه روحانی است که هیچ کس و هیچ یک از تشکیلات بهایی حق تحمیل آن را به شخص بهایی ندارد. در این مورد حضرت بهاءالله آن را وابسته به ایمان و وجدان شخص نموده، در ضمن می فرمایند ای قوم به حقوق الله خیانت نکنید، و نیز می فرمایند که پرداخت حقوق الله سبب خیر و برکت برای شخص دهنده خواهد شد. مثال این بیان مبارک درختی است که آب و غذای خود را از زمین گرفته، هر سال با ریختن برگهای خود به زمین اولا علفهای هرزه اطراف خودش را از بین می برد و دومن این برگ ها به صورت کود ریشه های درخت را تقویت می کنند. برای زمین فرقی نمی کند که درخت برگ هایش را به روی آن بریزد یا نه. وقتی که ثروت خالص شخص به معادل بهای 19 مثقال طلا برسد، 19% آن را باید به امین صندوق حقوق الله تقدیم کرد تا از طریق او به بیت العدل اعظم فرستاده شود. برای اطلاعات بیشتر در این باره لطفاً به کتاب اقدس و نیز جزوه هایی که در این خصوص تهیه شده اند مراجعه فرمایید.
ازدواج و طلاق. ازدواج تعهدی است که بین مرد و زن بسته شده، رابطه ای است هم جسمانی و هم روحانی. ازدواج باید بر اساس محبت، اتفاق، دوستی و احترام متقابل استوار گردد. وحدت و وابستگی روحی طرفین پایداری ازدواج را تأمین خواهد کرد. در ازدواج بهایی فقط رد و بدل حلقه شرط نیست، بلکه مهمتر از آن رضایت کامل طرفین و پدر و مادرشان است. حتی اگر یکی از طرفین بهایی نباشد، اجرای این شرط ضروری است. طی مراسم عقد، عروس و داماد در حضور دو شاهد که مورد قبول یک محفل روحانی باشند، هر یک جمله‌ای را بیان می‌کنند. داماد می‌گوید: انا کلن لله راضیون. و عروس می‌گوید: انا کلن لله راضیات. هر دو جمله به یک معنا بوده، مفهوم آن به فارسی چنین است: به درستی که ما به اراده خداوند راضی هستیم. طلاق در نظر حضرت بهاءالله ناپسندیده و مکروه است، ولی اگر تنفر و ناسازگاری شدید به وجود آید، پس از یک سال تربص یعنی صبر کردن، محفل روحانی اجازه طلاق را صادر می کند. در طی این یک سال باید طرفین سعی کنند که اختلافات خود را از میان بردارند و در این یک سال به هیچ وجه اجازه آشنایی و رفت آمد با شخص جدیدی را ندارند.
برای ادامه این گفتار درباره اصول دیانت بهایی لطفاً به نوار دوم گوش دهید.